درود بر شما عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که ما رو میشنوید. نیمروزتون بخیر باشه، در کنار شما هستیم و دعوتتون میکنم به اتفاق شما نیم نگاه رو بشنویم. خواهش میکنم.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانه نه
بحث و گفتگو،
ولی
به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی محترمش بفرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام از سر همین شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، علوی هستم موجی این برنامه و برنامه نیم نگاه پیگیر مسئله روز و حوزه سلامت هست. اما تو حوزه مدیریت شهری چی مهمتر از مدیریت دفع پسماند و همینطور تفکیک زباله از مبدأ یکی از چالش‌های فعلی مدیریت پسماند در کشور هست، به خصوص در کلان شهری مثل تهران. میریم امروز سراغ طرح نوماند، طرحی برای اجرایی شدن تفکیک پسماند از مبدأ.
زباله‌ها جزء جدا نشدنی از زندگی انسان‌ها هستند که با مدیریت صحیح می‌توانند دوباره به چرخه مصرف بازگردند. در کشور ما زباله خانگی بیشترین سهم ترکیب زباله‌ها را به خود اختصاص می‌دهد که بالغ بر 70% آن پسماندهای غذایی و مواد فسادپذیر است و می‌توان از آنها کمپوست یا مواد عالی تهیه کرد. از 30% بقیه نیز حدوداً 20%ش قابل بازیافت است. پس فقط در واقع 10% زباله‌های تولید شده ما دور ریختنی و غیر قابل استفاده است. از زباله می‌توان هم به لحاظ انرژی و هم به لحاظ موادی که کاربردی و مورد نیاز صنعت است بهره گرفت. سالانه میلیاردها دلار در جهان صرف تولید کاغذ، پلاستیک، قوطی‌های فلزی و غیره می‌شود که با یک بار مصرف آنها به زباله تبدیل شده و دور ریخته می‌شوند. میلیاردها دلار نیز صرف جمع‌آوری و از بین بردن این زباله‌ها می‌شود که در هر صورت ضایعاتی را به محیط زیست وارد می‌کند. بسیاری از شهروندان زباله‌های خود را به صورت ترکیب شده در مخازن زباله شهرداری که تعدادی از آنها در هر محله یافت می‌شود می‌اندازند و همین موضوع ساده می‌تواند در تقویت مافیای زباله مؤثر باشد. به گفته یکی از کارشناسان مدیریت پسماند، فقط یکی از سطل‌های زباله در منطقه یک تهران از صبح تا شب حدود 5 میلیون تومان پسماند قابل بازیافت دارد و این یعنی پول زیادی توسط مافیا به جیب زده خواهد شد. با تفکیک زباله توسط هر شهروند از مبدأ، دست این افراد از سطل‌های زباله کوتاه خواهد شد و تأثیر این کار شهروندان با هوشمندسازی جمع‌آوری زباله‌ها دوچندان خواهد شد. نوماند یکی از بخش‌های نرم افزار شهرزاد است که به واسطه آن شهروندان تهرانی می‌توانند زباله‌هایشان را به شهرداری بفروشند و با اعتباری که به کیف پول شهروندیشان اضافه می‌شود از مراکز تره‌بار خرید کرده عوارض ورود به طرح ترافیک را پرداخت و یا بلیط مترو و اتوبوس تهیه کنند. در این سیستم یک بازه زمانی برای کاربر مشخص می‌شود که در چه زمانی و چه محلی پسماند از آنها تحویل گرفته خواهد شد. پس از تعیین زمان و محل تحویل زباله، مأموری با ماشین‌های مخصوص به محل اعزام شده و زباله‌ها را تحویل می‌گیرند. در نهایت هم کیف پول شخص سفارش دهنده داخل نرم افزار شهرزاد شارژ خواهد شد. طرح نومان تلاش می‌کند تا تمام دسترسی‌ها را برای شهروندان فراهم کرده و آنها را تشویق به تفکیک زباله‌ها کند. قطعاً طرح نوماند کاری ارزشمند و در راستای مقابله با پدیده زباله‌گردی است. همچنین این طرح تلاشی در راستای مقابله با نقص حقوق شهروندی و حفظ محیط زیست سالم است. اما جزئیات بیشتر درباره این طرح را در نیم نگاه امروز بشنوید.
همونطور که شنیدین در این برنامه نیم نگاه می‌خوام بریم سراغ تفکیک زباله از مبدأ. مشکلی که همه ما در زندگی شهری باش مواجه هستیم و همینطور چالش های مدیریت شهری هم هست و مشکلاتی که در کنارش ما ملاحظه می کنیم، مثل زباله گردی، مثل حالا به هم خوردن سطل زباله در سطح محلات مختلف ما میبینیم که لاگونیای بزرگی که کنار هم چیده شده، زباله هایی که اونجا به هم ریخته میشه، منظره شهری به حال به هم ریخته خواهد شد و البته مسائل دیگری که مترتب بر همین عدم تفکیک از مبدأ هست. بریم سراغ سازمان مدیریت پسماند شهرداری و همچنین یکی از کارآفرینان حوزه محیط زیست، ببینیم که نظراتشون چی هست در این باره. کارشناسان میهمان این برنامه برای ما یک تحلیلی بر روی چگونگی اجرای شدن طرح نوماند خواهند داشت و وضعیت موجود تفکیک زباله در سطح شهری مثل تهران. اما شما هم اگر که شنونده عزیز دغدغه‌مند هستین و دلتون میخواد که مسائلی رو که از دید شما هم مهمه در تفکیک زباله از مبدأ مطرح بکنید، خود شما مشکلاتتون چی هست در فضای زندگی خودتون، یا امکان این تفکیک رو دارید، فضایی که در آپارتمان در اختیار دارید، در محل زندگیتون، در محل کارتون، به چه ترتیب هست این تفکیک زباله؟ حالا خیلی سراغ زباله‌های خطرناک و زباله‌هایی که بالا نیاز به مدیریت خاص و ویژه دارن نمیریم، همین زباله‌های معمولی شهری از طریق 3102 که شماره پیامک ما در رادیو سلامت هست و همینطور شماره تلفن ما 2265-2876 میتونید مشکلات و پرسش‌هاتون رو مطرح بفرمایید. اولی مهمان این برنامه آقای مهندس حمید رضا پناهنده هستند که فعال و کارآفرین حوزه محیط زیست هستند. جا مهندس خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام خانم علوی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان رادیو سلامت. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم، ان شاءالله که تا حالا روز خوبی رو سپری کرده باشم.
ممنون از همراهی شما جناب پناهنده. مشکل تفکیک زباله از مبدأ، حالا برنامه‌ریزی، یکی از برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری همین طرح نوماند هست. تحلیلی که شما دارید از همین طرح و حالا ما می‌خوایم ببینیم که نقاط ضعف و قوتش تا این مرحله از اجرای شدن به چه ترتیب بوده، ضمن اینکه مردم هم میشنون اگر که واقعا مزیت‌هاش نسبت به سایر مسائل به چربه حتما استفاده می‌کنن، به خصوص اونهایی که علاقمند هستن که این مدیریت پسماند روش کمک بکنن، هم به خودشون زینفعن هم مشارکت اجتماعی خواهد بود. بفرمایید ما در خدمتتون هستیم.
اجازه بدید من اول یه مقدمه بگم تا بعد خود نومان برسم.
حتما بفرمایید.
ما خیلی بسیار مردمان فرهنگ پذیری داریم، یعنی یه اچافی که به نظر من در حق مردم شده این مورد خاص تفکیک از مبدأ اینه که انگشت اتهام همش به سمت مردمه. ما منابع تولید کننده پسماندمون یه بخشش مردم هست، ولی تولید کننده این پسماندها، حالا میخوام مثلا بیشتر راجع پلاستیک صحبت بکنم چون فلزات ارزشمنده، شما الان طرحهایی درست شده که مثلا میان آهن رو با عقب ماشین میبندن تا حتی براده های لنت ماشین هم جمع بکنن. من بگم فلز الان پسماند حساب نمیشه چون خیلی ارزشمنده، یعنی دور ریختنی نیست قاعدتا. اون چیزی که معضل برای ما بیشتر پلاستیک هستن.
بله
شما در نظر بگید تا حالا ما چه کارخونه تولید کننده پلاستیکی رو موظف کردیم در ازای این آسیبی که داره میزنه بیاد خدماتی انجام بده؟ من خودم بهتون میگم هیچی، یعنی انگشت اتهام به سمت مردمه که فقط تفکیک نمی کنن. این یه موضوعی که حالا توی برنامه دیگه باید به نظرم بهش فکر بکنیم، نکته مهمیه.
بله
در مورد اپ نومان هم خوب مطلق یا بد مطلق نداریم، بالاخره همه چیزا یه سری ایرادات داره، یه سری محاسن داره. محاسنش رو دوستان مدیریت پسماند حتما خیلی راجع به صحبت میکنن، اگه اجازه بدید من خود شفاف نقد بکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ما اول باید تکلیفمون رو روشن بکنیم. این نوماند اومده که کار محیط زیستی بکنه، اومده که درآمدزا باشه برای مدیریت پسماند، یه تلفیقی از این دو تا. قاعدش اینه که باید تلفیقی از این دو تا باشه و با توجه به جایگاهی که مدیریت پسماند داره نگاه محیط زیستیش غالب باشه بر درآمدزایی. تو واقعیت چه اتفاقی داره میفته؟ من به عنوان این، چون اول خودم رو کارآفرین میدونم تو حوزه محیط زیست، بعد فعال میشم، نگاه هم به این قضیه این چه اینه که اگر از نظر اقتصادی قضیه توجیه نداشته باشه چه بنگاه خیریه. بنگاه خیریه هم نیازمند اینه که از طرف یه مجموعه‌ای از نظر اقتصادی کمک بشه بهش. پس در نهایت باید منافع اون تأمین کننده مالی رو پیش ببره، حالا یا به صورت واقعی یا به صورت علنی یا به صورت مخفی.
بله.
پس اگر خود اون مجموعه بتونه درآمدزا هم باشه، میتونه تأمین کننده باشه برای خط مش درستش. الان در مورد نوماند اومدیم، ما تمام اون کار مجموعه های خصوصی دانش بنیان و که قبلا همین کار رو میکردن به خاطر اینکه نومان بتونه سر پا بشه، تقریبا همه رو لغو مجوز کردن. یعنی ما شرکت خصوصی نداریم که دیگه بیاد پسماند از دم خونه جمع بکنه، عملا رقابت رو از بین بردیم. و خب این تک صدایی، من نمیدونم شنوندگانتون اونایی که دارن اینو گوش میدن حتما دغدغه‌مند این حوزه هستن، چند نفر
قاعدتا آقای مهندس پناهنده میتونه بدون مجوز این اتفاق بیفته؟ یعنی روی رقیبی برای شهرداری پیدا بشه که بیاد من جستجو بکنم ببینم کی مثلا کاغذ رو بیشتر از شهرداری برمیداره به صرف من باشه، کی پلاستیک رو بیشتر برمیداره، کیش نمیدونم شیشه رو، نمیدونم شیشه هم واقعا چقدر قابل بازیافت هست. اما حالا همون چه قابل بازیافت هست، بالاخره رقبای هستند که در مقایسه با جذابیت های مالی طرح نوماند، اگر براشون جذابیت مالی نداشته باشه، رقبایی هستند که بخوان پیشنهادهای بهتری بدن و خب با تسهیلات بیشتر و با رفاه بیشتری بیان اصلا درم منزل تحویل بگیرن و نقدی هم پول حساب بکنن.
درود بر شما. ولی عملا الان این اتفاق جلوش گرفته شده به صورت رسمی، من کار به غیر قانونیش ندارم. پس این یعنی هست رقیب تو قدم اول، وقتی رقابت هست بشه، تک صدایی باشه، خودش موضوع به وجود میاد که خیلی شفافه، به نظر میاد گفتن نداره.
چه تعداد فعال داشتین در این زمینه؟
بله، شرکت های بسیار خوبی هم بودن. یعنی این که میگم بخوام بگم من خودم نداشتم اینا رو که بخوام دفاع بکنم، ولی دورادور به واسطه کارم میشناختم چه جوانای خلاقی بودن، میمادن مجموعه بودن بر اساس حالا اون مناطقی که جمع آوری میکردن، نیازسنجی میکردن. یه سری ها نیاز مالی نداشتن، بهشون هدیه گلدون میدادن، یه سری نیاز مالی داشتن، پول نقد میدادن. یه سری جاها درست شده بود که کارت اینا رو شارژ میکردن برای اینکه بتونن لوازم مثلا مایحتاج اولیه‌شون رو بگیرن. حالا نومان داره تو هر کدوم از اینا یه سرکی میکشه. من سوالم از دوستان اینه، یعنی میخوام بهش بکنیم، من زمانی که یه چیز جدیدی ارائه میدم اگر در بازار رقابتی باشه، اولین سوالی که از خودم پرسیدم میگم مزیت رقابتی من چیه، من چه مزیتی نسبت به اون قبلی دارم که با من کار بکنن. اینو دوستان مرکز پسماند من دوستان بگن اگر که قرار خصومه چه مزیتی اینها نسبت به اون قدیمی ها دارن، اگر از نظر تعداد ماشین دو جسی
چیزی
دو
که خیلی
ندارن.
مطرح میشه حذف مافیاست.
چه مافیایی هست شده؟
من نمیدونم، اینو بعد از خودشون بپرسیم، ولی این تصور که زباله‌گردی اتفاق میافتاد که میفته در حال حاضر هم، و بعد زباله‌گرد اینها رو میبره توی سایت هایی، توی یک مکان هایی، اونجا تفکیک اتفاق میفته، حالا میره دست یک پیمانکاری، اون خودش مبادرت میکنه. به تعبیری که ما برداشتی که ما داریم از خبرها و اونچ که منتشر میشه اینه. حالا شما کارشناس امر هستید،
من اجازه میخوام راحت صحبت کنم.
بفرمایید.
مافیا رو من به واسطه رفت و آمدهایی که داشتم از درون شهرداری میشناسه تا اون بالا. یعنی اینا غریبه که نیستن. مگه میشه شما همین الان در نظر بگیرید یه دونه کامیونه مثلا آجر تو اتوبان همت ترکیب بکنه، چند تا پلیس جلو اینو میگیره؟ آیا به نظر شما این حجم بالا از مافیا که دارن منتقل میشه به نظر شما مخفیه؟
پس شما اینجا حذف مافیا رو یک مزیت اینجا نمیدونید؟
اصلا بس این اتفاق نمیفته. چون قدیمتر هم چجوری بود، پیمانکارای شهرداری میمدن مناطق رو میگرفتن، اون نفراتی هم که به اسم زباله‌گردان اکثرا برای همین پیمانکارا کار میکنن، برای اینکه حالا تو ذهنتون هم بیاد اون دعواهایی که بین این زباله‌گردا میشه کجا، یه نفر خارج از این محدوده میاد برداره همونا جلوشو میگیرن. یعنی میخوام بهتون بگم مافیایی وجود نداشته که با این قدرت ها بتونه بدون اینکه پیمانکار اطلاع داشته باشه جمع کنه ببره.
خب الان چه اتفاقی میفته؟ من بازم استنباطم اینه که اگر این نوماند کامل اجرایی بشه، زباله‌گردی حذف میشه و بعد مستقیم این زباله هایی که تفکیک میشه و اینا بالاخره میرسه به همون فردی که قراردادی داره، یا اینکه بالاخره در نهایت میخواد ببره تو چرخه بازیافت.
ما تو کار یه چیزی داریم به اسم سبزشویی. سبزشویی یعنی چی؟ یعنی سوء استفاده از اسم محیط زیست برای پیشبرد منافع اقتصادی. من به نظرم که نومان داره سبزشویی اتفاق میفته با اسم حالا یه بحثش محیط زیستی، یه بحثش حسب مافیا. الان بهتون میگم مافیا چیکار میکنه. مافیا مدی جنس رو ارزون میخره دیگه، یا مجانی برمیداره یا نمیذاره رقابت ایجاد بشه. الان قیمت مثلا بطری آب معدنی که دوستان تو این طرح دارن جمع آوری میکنن، آخرین آماری که داشتم خلاص 4000 تومان بوده، شاید الان عوض شده باشه نمیدونم، قیمت واقعیش تو بازار چقدره؟ 19,000 تومان. آیا به نظر شما این جذابیت داره؟ دست مافیا هست شده؟ اگر این 4,000 تومان، حالا نه 5,000 تومان مثلا بود، 15,000 تومان جذابیت نداشت برای اون نفر که جمع میکنه. من میخوام بگم مافیا هم همین کارو میکرد، اونم ارزو میخرید. مافیا هم نمیذاشت رقابت به وجود، الان هم همون داستان وجود داره. پس نه مزیت رقابتی من توش میبینم نسبت به اون نفراتی که قبلا بودن و رقابت بود، نه جذابیتی توی قیمت خرید میبینم که من مخاطب رو وادار بکنه که خب جمع بکنم. آره چرا، هزینه خوبی داره. یه بحث دیگه هم اینه که اینو حالا خواهم داره تخصصی تر به قضیه نگاه بکنم. ما یه پلاستیکی داریم به اسم متالایز، مثل پوست پفک، چیپس، ماکارونی، چیزایی که این جنسی هست. اینها رو اپلیکیشن ها، اینها رو نومان، اینها رو پیمانکار شهرداری، اینها رو جمع‌آوری نمی‌کنن. اصل معضل ما هم تو بحث پلاستیک ها همینا هستن و سفیریزه و چیزای اون جنسی. من اینجا به عنوان یه آدمی که تخصص کار بازیافت داره بهتون میگم، تمام اینها بازیافت، اصلا ما پلاستیکی که بازیافت نشه نداریم. بر چه اساس تقسیم بندی میشه؟ آیا ارزش بازیافت دارد یا ندارد؟ یعنی من هزینه‌ای که میکنم، وقتی که میذارم برای بازیافت کردن این، آیا پولی که گذاشتم برمیگردونه بهم؟ اینجا برمیگردم به اون صحبت اولم، تکلیف ما روشن بشه. اینجا قرار کار محیط زیستی بشه، درآمدزایی باشه یا تلفیق؟ اگه قرار تلفیق اینها باشه با هم، شما همین نومان رو ببرید مثلا اومد تحویل بگیره، بهش متالایز بدید، از شما تحویل نمیگیره. چرا؟ چون ارزش اقتصادی بازیافت رو نداره. من نمیتونم برم گل یه باری رو، اون چیزی که ارزش افزوده خوبی داره، 19,000 تومانی، 20,000 تومانی یا کیلو 4,000 تومان بردارم، هیچ رقیبی هم برای خودم دست و پا نکنم، نذارم هیچ کسی بیاد بالاتر از من خرید بکنه. در این ارزون خریدن رو دارم انجام میدم. اون چیزی که برام ارزش اقتصادی هم نداره، یعنی حتی کوچکترین مسئولیت اجتماعی برای خودم در نظر نگیرم و بگم اینم بر نمیدارم. خب میخوام بگم رسما این به غیر از درآمدزایی، حس رقبا، چه چیز دیگه، یعنی هر توضیح دیگه ای من در مقابل اینکه کار خوبی دارم انجام میدم از نظر انسانی، از نظر موقعیت شغلی، از نظر مسئولیت اجتماعی، اینا میشه همون سبشویه. بیام شفاف حرف بزنیم، بگیم آقا بودجمون کمه، من نمیتونم رقابت بکنم با بخش خصوصی، کسی حق نداره برداره، همه رو باید بدید به من. حالا من یه ذره بزکش میکنم که شماها برام این کارو.
خب نه دیگه، ببینید ما از نظر اجتماعی، ما مردم جامعه مطالبه گریم، مطالبه گر محیط زیست هستیم، حل مشکلات زیست محیطی. ضمن اینکه خب جنبه درآمدزاییش هست، این رقابت باید باشه، برن با هم رقابت بکنن و این رقابت باعث میشه که اونی که کار تخصصی تر میکنه هر چیزی رو که قابل بازیافته بره بازیافت کنه، بره بازیافت بکنه و اونجا من شهروند برستم به مزایای محیط زیستی، هم ببینم زباله گردی نیست جلوی چشم من، افرادی درگیر این کار نمیشن، کودک درگیر این کار نمیشه، ازش سوء استفاده نمیشه، افراد ضعیف ازشون سوء استفاده نمیشه، توی یه سایتی یه بچه ای اونجا در سر آتش سوزی از بین نمیره، و بعد اینکه درآمدزایی هم داشته باشه برای کسی که رقیب بهتری هست، درآمدزایی داشته باشه، ولی منجر به این بشه که هر چی که تو دنیا قابل بازیافت از نظر علمی بره تو چرخه بازیافت و اونجا ما چالش‌های محیط زیستیمون کمتر بشه از نظر مدیریت پسماند. ما مطالبمون این هست. حالا می‌خوایم ببینیم که چقدر طرح نوماند به این مطالبه عمومی، افکار عمومی پاسخ میده. و شما این جنبه‌ای که مطرح کردید، ما می‌خوایم که حالا در ادامه سازمان مدیریت پسماند شهرداری ببینیم که نظرشون چی هست و چقدر به این مطالبه پاسخ میدن. می‌خوام همراهی شما رو داشته باشیم آقای مهندس پناهنده و در ادامه بیشتر خواهیم گفت درباره طرح نوماند، تفکیک زباله از مبدأ.
سوال من در رابطه با اینه که یه مدتی چند سال قبل شهرداری مخازن آبی رنگ و زرد رنگ به مجتمعها داده بودن که ما خودمونم دریافت کرده بودیم و پسماند خشک‌تر رو جدا می کردیم، یعنی از مبدأ خودمون می دونستیم که تو کدوم مخزن باید چه زباله‌ای رو بریزیم و شهرداری هم می اومدن سر ساعت اونها رو جمع‌آوری می کردن. ولی الان مدتیه که این اتفاق نمی افته و در واقع حتی فرایدار ما دیگه هیچ تفکیکی هم انجام نمیده و زباله رو تو هر دوتای اونها میریزه و خودش به اون مخزنهای سر کوچه میبره، که تازه اون ساعت نهی که قرار بود شهرداری جمع‌آوری بکنن این اتفاق هم نمیافته و یا همون شبانه یا روز بعد زباله گردها اینها رو جمع میکنن. ضمن این که حتی یک تلفن 137 هم اعلام کرده بودن که برای پسمان تماس بگیریم میان جمع‌آوری میکنن، که باز این اتفاق هم نیفتاد. یعنی هر زمانی ما زنگ زدیم یا این شماره کلن قطعه یا اصلا کسی جواب نمیده.
من میخواستم بگم که بسیار مسئله مهمیه زباله گردی، واقعا صحنه زشتی، آدم میبینه ناراحت میشه و باز کردن این نایلونا به این شدت که میگیرن پاره میکنن و چیزایی که قابل استفاده است برای خودشون دنبالش میگردن، حالا پلاستیک یا هر چیز دیگه ای، اونا رو جدا میکنن. این بخشش دقیقا درسته و خیلی خیلی زشت و اصلا هنجار شکنیه، ولی شما فکر کردین چه تعداد آدم دارن الان از طریق زباله گردی زندگیشون رو تأمین میکنن؟
این زباله گردها خدا رو گواه میگیرم از بالای طبقه‌مون نگاه میکنم، شب که میشه وانت رو دم سطل آشغال نگه داشتن، تا صبح که میشه مردم آشغالا رو میریزن، اینا انگار طلا دارن میبرن، اینا بلا فاصله حمله میکنن که این آشغالا رو ببرن. گفتم یه فکری به حال اینا بکنید بیچاره ها. سپاسگزارم.
خب خیلی سپاسگزارم، در دقیقه من دیرون به ما تلفن میکنید و نظراتون رو بر ما مطرح میفرمایید. خب حالا واقعا درسته این شده یک زمینه درآمدزایی، ولی واقعا به نظر شما این زمینه درآمدزایی با اون شرایط شغلی و با اون شرایطی که این افراد درگیرش هستن، سنین پایین، باید ادامه دار بشه چون زمینه درآمدزایی هست؟ اما اجازه بدید که بریم سراغ مهمانان این برنامه. خانم بدرلو، معاون فرهنگ اجتماعی سازمان مدیریت پسماند شهرداری همراه ما هستن، همینطور آقای پناهندی که عرض کردم خدمتون کارآفرین حوزه محیط زیست هستن. خانم بدرلو سلام به شما.
سلام به همه شنوندگانی که صدای من رو از رادیو سلامت میشنوند.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. خانم بدرلو، عرض کنم خدمتون که نومان رو یه توضیح مختصر بدید و بعد چند تا مسئله هست که الان مطرحه از سوی منتقدین این تر. من جمله همراه این برنامه جان پناهنده که فعال کارآفرین حوزه محیط زیست هستن، مطالب من مطرح کردم، مطالب از دید ما منطقی به نظر میرسه. اینکه مزیت رقابتی در این طرح هست میشه، وقتی مزیت رقابتی نباشه اون کسی که حالا تخصص بهتری داره بهتر این بازیافت رو میتونه انجام بده، میتونه همه اون چیزایی که لازمه برای بازیافت در دنیا بیشتر ببره تو چرخه بازیافت، و اینکه حالا یه بعضی از این حجم زباله باقی بمونه و نره رو چرخه بازیافت و اصولا قابل بازیافت باشه حذف نشود، این هست جذابیتش برای مشتریان شما که ما مردم هستیم از نظر قیمت خرید، باز اینجا رقیبی نیست و بحث وقت زیست محیطیش اینجا مطرح میشه. یه کوچولو راجع به نوماند ما بگید که چقدر از زمان اجرای شدن شما پیشرفت میبینید تو نوماند، اینو برام توضیح بدید و بعد ببینیم پاسخ شما در مورد این مسئله مطرح شده چیست.
بله، نوماند از 23 دی ماه در 22 منطقه شروع فعالیت عملیاتیش شروع شد و الان در حال حاضر از 23 دی ماه تا به الان تعداد خانواری که به نومان پیوستن و دارن تفکیک زباله، تفکیک پسماندشون رو از مبدا انجام میدن، روند صعودی داشته.
آماری میتونید به ما بگید؟
الان ما تقریبا 40,000 خانوار رو در این مدت کوتاه که 56 نوبت جمع‌آوری داشتیم در کنار خودمون داریم که همچنان دارن ثبت سفارش میکنن و پسماندی رو که در منزل تفکیک میکنن از طریق نومان به ما تخفیف میدن و
بله.
میفروشن.
خب خانم بدوی عزیز بفرمایید که چرا حالا بقیه که مجوز داشتن نباید فعالیت بکنن؟ چون به این ترتیب ببینید همینطوری من که کارشناس هم نیستم ولی نگاه میکنم میبینم وقتی یک نهاد پذیرش این پسماند رو داره، خب اومدیم و چهار تا شرکت دیگه بودن که اون چیزی رو که شما ممکنه تو نومان نپذیرین اون رو بلد باشن بازیافت بکنن و بعد اینا از میره تو شفه محیطیست دیگه، مثلا اون پلاستیکایی که شما بر نمیده. من آقای پناهنده شما توضیح میدید لطفا.
سلام از نخواه خانم بدری. ببینید این دوستانی که قبلا اپلیکیشن های جمع‌آوری پسماند داشتن، حالا اسمشون رو من نمیارم، اینها رو من میدونم که مجوزهاشون لغو شده و اجازه کار کردن ندارن، تو مذاکراتی هم که کردن مثلا اگر اجازه بهشون بدن مناطقی که شهرداری و پیمانکار نداره یا از نظرش روی خودتون بهتر میدونید ارزش و زباله منطقه یک تهران قاعدتا بیشتر از مثلا سمت بهشت و زهره، این مناطقی که از نظر اقتصادی این امکان خیلی سودآور نیست نهایتا محولشون میکنن، میگن که برید این مناطق اگه میخواید کار بکنید.
آقای پناهند قانون، بله متوجه شدم، قانون مدیریت اجرایی پسماند، مدیریت در واقع پسماند رو، پسماند عادی شهر رو به شهرداری ها واگذار کرده و این دوستانی که شما میگید مجوزشون لغو نشده. یکی از این دوستان مدیر عامل یکی از این در واقع اپلیکیشن ها در حال حاضر در کنار ما به عنوان مشاور دارن کمک میکنن. این که میگید مزیت رقابتی اتفاق بیفته، خب خود شما هم میدونید در هیچ جای دنیا پسماند خشک و شهروندان نمیخرن، عوارض و مالیات برای اون دیده شده. حالا ما در فرهنگمون و به نسبت اتفاقهایی که در شهر تهران داره میفته و حالا اون هزینه هایی که باید در خصوص آموزش های شهروندی انجام میدادیم، این اتفاق رقم خورده در شهر.
من توضیح میکنم صحبتتون اینجا بعد شما همین الان مثلا امارات رو نگاه بکنید، دستگاه طراحی میکنن با سیاه مدنی میندازن تو ژتون خرید بده میان خرید میکنن،
دستگاه آر وی ام هستش.
بله میخوام بهتون بگم اینکه در هیچ جای دنیا این کارو نمیکنن. نه شما تو کشوری شیشه رو تحویل میدید تو اروپا در ازای اون چند تا تحویل بدید جنس رایگان بهتون میدن، جایگزین گذاشتن، شاید پول نقد ندن که در بعضی کشورها پول نقد هم میدن، ترفیق
میکنن به تفکیک از پسماندی که شما در منزل دارید و ما باید مدیریت سبد خانوار رو به شهروندانمون آموزش بدیم، نه اینکه پسماند بیشتری تولید کنن. خود شما هم در جان هستید که خواهد بره این پسماند ها دفن میشه، ما باید کمک کنیم که پسماند خوش هم باید تولید کننده ها اینجا قانون بیاد وسط و قانون گذار تولید کننده ها از موادی استفاده کنند که در واقع بازیافتی بشه، در چرخه بازیافت باشد قرار بگیرد، که در خصوص بازیافت ما هم اقدامی از سمت تولید کننده ها داشته باشیم. الان شهرداری تهران خب مدیریت اجرایی شهر هست و بنا به سیاست ها و برنامه جامعی که دارد باید این کار رو انجام بده و اقدام شد و این اتفاق افتاد. در گذشته خب اگر که قرار بود که حالا پیمانکارهایی بودن آمدن افهایی داشتن ولی نظارتی بر این مورد اتفاق نمی افتاد که این پسماندی که جمع آوری می شود کجا می رود، سرنوشت این به کجا ختم میشه. ولی وقتی خود شهرداری تهران این کار رو انجام میده و حالا نظارت بیشتری روش داره و در واقع کار رو رصد میکنه، اون سرنوشت زباله مشخص میشه که در چرخه تولید برگشته میشه و
باز چرخانی
میشه و دوباره استفاده میشه.
خب جان پناهنده شما فرمودید حالا یه زاویه محیط زیستی شو در نظر بگیم، چون ما مطالبه گر این هستیم که چالش محیط زیستی مدیریت پسماند حل بشه، یعنی تمایلمون این هست که همه این اجزای پلاستیک هر چقدر که میشه بره چرخه بازیافت رها نشه، برنگرده به چرخه زندگی ما که البته به اون شکل هم برمیگرده ولی حالا در قالب زباله برنگرده. آقای پناهنده شما فرمودید که خب حالا مثلا اگه رقابتی باشه ممکنه یه جای بلد باشه همه این اجزا رو بگیره، ولی وقتی انحصاری باشه ممکنه برخی از این اجزای زباله رو که قابل تفکیک هم هست و پلاستیک و حالا سایر مسائل نتونه شهرداری این رو تحویل بگیره. دقیقا میفرمایید کدوم موارده؟
اصلا خدمتتون الان خودتون امتحان بکنید، چه دکچه های دریافت پسماند خشک اپلیکیشن، شما مثلا متالایز ها رو بهشون تحویل بدید تحویل نمیگیرن.
خب خانده بعد همینو میفرمایید
بله بله، بحث متالایز ها و خشکاله ها و چند مورد بحث زباله های الکترونیکی، این رو میخوایم حالا از طریق در واقع مجموعه هایی که تو این حوزه تخصص دارن و کار میکنن رو میخوایم انجام بدیم. البته متالایز ها رو ما الان در مرکز آموزش خودمون که در پیامبر هست جمع‌آوری میکنیم